ممکنه. آیا اصلا امکان داره یک در عربستان کافیه که یه نفر داشته باشه تا دیگران هم بخوان؟ خب اگر کشوری هستش که چندین و چند پیمان نقض کرده و الان کشور دیگه هستش که آماده باشه خودش امکانات بازدارنده داشته باشه، چرا عربستان سعودی نخواهد چنین توانایی داشته باشه؟
این توافق محدود نمیکنه کاری که دیگران میکنن. من نمیتونم به جای اون صحبت دیگه صحبت کنم، ولی منطق اینه که اگر ایران جلوی دستیابیش به سلاح هسته‌ای گرفته بشه که هدف این توافقه، بنابراین اون دست کم باعث میشه که عربستان سعودی یا سعودی یا ترکیه این که برن دنبال سلاح هسته‌ای، اون خطرش کنار گذاشته میشه. من نمیتونم راجع به بسیار روانشناختی این مسئله صحبت بکنم. در رابطه با رفتار ایران مسئله این است که آیا این ریسک رو بتونیم تحت کنترل داشته باشیم، برای که وقت میبینیم که ایران چی کار خواهد کرد و خواهیم دید که کادر رهبری چه فکر میکنه در ایران. برابری ما فکر میکنیم که بهتره که اونا سلاح هسته‌ای نداشته باشن تا داشته باشن، و این راه کاراییه و مفیدیه برای این که مطمئن بشیم این خطر نباشه، خطر دستیابی به سلاح هسته‌ای.
آقای رئیس کمیته، آقای کارتر، برخی گفتن که حمله نظامی علیه ایران میتونه خیلی تند و سریع صورت بگیره بدون حالا در نظر گرفتن هزینه و پیامدهای اون، اما ریسک عمده برای چنین کاری هم به ما و به متحدینمون چه خواهد بود؟ و میشه لطفا بگید چه چیزی میتونه برنامه اتمی ایران رو به عقب تر برگردونه، یک این حمله نظامی یا این توافق از لحاظ زمانی؟
به طور کلی ولی به طور اخص، دو چیزی که اجرای شدن این توافق رو موفقیت آمیز میکنه، مسئله اینه که اثر یک اقدام نظامی موقته، و دومی که ایران همونطور که قبلا گفتم پاسخ خواهد داد به یک اقدام نظامی آمریکا به ایران، و بعد اون وقت ببینیم که گام‌های بعدی چی خواهد بود در پیامد اون، از جمله امکان این که ایران در اون مقطع زمانی دیگه دست به سازشی نزنه و حتما دیگه متحد باشه به دستیابی به سلاح هسته‌ای. البته این متکیه و وابسته هست به اینکه اجرایی بشه این توافق، نه فقط برای 10 سال، نه فقط برای 15 سال، بلکه همونطور که آقای مونیز گفت فراسوی این دوره زمانه. بنابراین اگه اینو مقایسه کنیم، این وضعیت رو با اجرایی شدن کارای این توافق در مقایسه با گزینه نظامی، اون وقت این رو مطرح میکنیم. ممکنه به صورت درست اجرایی نشه، ممکنه قبول بکنیم که در آینده هم ممکنه توافقی نباشه. بنابراین تعلیمات لازم رو از رئیس جمهوری دریافت کردیم که حفظ بکنیم قوت گزینه نظامی رو، با اینکه ممکنه اثراتش موقت باشه، باید گزینه نظامی وجود داشته باشه برای اتکای بر اون.
طبق این توافق فکر میکنه که این گزینه قوی تر میشه طی این دوران این توافق؟
همونطور که قبلا خاطر نشان کردم، از نظر فقط تکنیکی و نظامی کاراتر میشه، و دلیلش هم اینه که ما یه تفاهم ژرف‌تری داریم از اینکه همه چیز در کجاست که میتونه مرتبط باشه با برنامه اصلیش که ما به اون حمله کنیم، به اون نقاط حمله کنیم، اون جزئیات رو بدونیم، برابر این راجع به ماهیت اون مسائل اطلاعات بیشتری داشته باشیم.
آقای مونیز، سوالی برای شما دارم. میتونید کمی از نقطه نظر یک فیزیکدان هسته‌ای برام توضیح بدین که چرا انقدر سخته که اگر یک تاسیسات پنهانی و مخفی دارید چرا پاکسازی اون از نشانه های اورانیوم یا پلوتونیوم دشوار خواهد بود و آیا یک تأسیسات اظهار نشده خودش در نقض توافق خواهد بود؟
بخش دوم تو بله بله، تأسیسات اعلام نشده تخطی از توافق خواهد بود و من فکر کنم صادقانه بگم که یک پاسخ بسیار محکم باید در نظر گرفته بشه در رابطه با پنهان کردن تأسیسات. الان نمیتونیم خیلی واضح در آشکارا در ملعام اینو بگیم، ولی در رابطه با رسیدگی به مواد هسته‌ای، چه غنی‌سازی اورانیوم باشه چه مشخصات اورانیوم باشه در یک حالت انفجاری، معمولا یه نشانه هایی باقی میگذاره ولا ذرات کوچیک باشه که پاکسازیش خیلی مشکله، ولی فراسوی این ما نمیتونیم روی چیزای محرمانه با شما صحبت کنیم.
با تشکر آقایون. یک مسئله که الان باعث کلافگی همه ما شده اینه که ما خب وقتی به همه رو میخونیم میبینیم سوال برامون پیش میاد، سوالا انجام میدیم ولی جوابایی میگیریم که ما رو بدتر گیج میکنه. آقای لو، در رابطه با این برگرداندن سریع تحریم ها
دقیقاً نه.
اجازه بدین من سوال زیاد دارم، من درست حرفم رو بزنم. اگر شما از این کلمه سنپبک یا بازگشت سریع تحریم ها که در توافق هم نیست استفاده نکنید متشکر میشم، چون این خودش واهی هستش. این محتوای توافق در اون بازگشت سریع تحریم ها این بیشتر مربوط به ما میشه تا ایران، و همونطوری که شما میدونید امثال من که در واقع دست اندر کار بودیم که ایران رو منزوی کنیم، ما از اهرم فشار بسیار زیادی استفاده کردیم، گفتیم یا باید از بازار اونها تو بازار اونها باشه تو بازار ما. پس اگه قرار باشه که تحریم ها سریع برگردن، این کاری بود که ما سالها و سالها طول کشید تا اونا انجام دادیم تا اونا از اقتصاد ایران خارج بشن. حالا یه سوال فرضی بکنم، این در یک جلسه محرمانه مطرح بود که جمهوری خواه و دموکرات ها راضی نبودن از جوابی که گرفتن از سوالی از سنتر آیات. خب فرض بکنیم تحریم ها لغو شدن، مثلا ایرانی ها که امیدوارن انتظار 120 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارن، حالا 59 باشه یا 60 میلیارد، هیچ نقضی صورت نگرفته، اقتصاد داره خوب میشه، یک اقدام تروریستی صورت میگیره. این زمینه دوم در واقع همه در واقع مهمات ما این تو هست که همه تحریم ها هستن که آقای لو شما به اون اشاره کردین در رابطه بر اقتصادی. یک واقع تروریستی صورت میگیره، آمریکایی بیشتر کشته میشن، یک کنسولگری مثلا حمله میشه، از احتمال بالاخره احتمالش هست تو 10 سال آینده رئیس جمهوری جدید ناراحت میشه، ما این تحریم ها رو مجددا اعمال میکنیم، تحریم هایی که اینجا توی زمینه دو اومده. این قدرت ماست. آقای لو، خوشحالم که شما در رابطه با این رجب گفتید که این قدرت ما هست، قدرت یک جانبه ما. پس ایران میره اشاره میکنه به پاراگراف 26 این توافق که میگه ایران این اعمال مجدد تحریم ها رو در واقع میبینه که خب میتونه اون هم نقض تعهد بکنه، اقتصاد شکوفا شده و اونها هم تا یه حدی کارها رو انجام دادن، میتونن به راحتی از اصلا نادیده بگیرن این توافق رو. اگر ما این تحریم ها رو بخوایم به خیلی سریع برگردونیم، آیا این توافق اصلا کاملا نقض نمیشه، ملغا نمیشه؟
موقعی ما اعاده تحریم ها رو میکنیم که اونا تخطی بکنن.
سوال من رو جواب بدین لطفا.
شما دو سوال پرسیدید، من دارم اولی رو جواب میدم. اولین سوالی که کردید در رابطه با اعاده تحریم ها بود، آیا کاراس؟ بله، اگه تخطی بکنن ایرانی ها، تحریم های یک جانبه رو میتونیم وضع بکنیم. من این اختیار رو دارم که این کار رو بکنم. کنم تحریم‌های سازمان ملل هم طوری ساختار سازی شده که اونا هم میتونه وضع بشه. نه اگه تخطی بکنن. سناریو اول اینه که تخطی بکنن. سناریو دوم اینه که مثلا برن اقدام تروریستی بکنن در یه جای رو منفجر بکنن، یه اقدام ناجور غیر هستی. باز این اختیار رو داریم که این تدابیر رو به کار بندازیم از نو، ولی تحریم های ضد تروریستی خواهد بود نه تحریم های اقتصادی.
ایران گفته که وضع مجدد رو که اینجا الان تو زمینه دو اومده به عنوان این میبینی که من
اون تحریم ها
آقایون فرصت شما تموم شده.
من دوست دارم با شما جزئیات بیشتری را مطرح بکنم، ولی ما قابلیت خودمون از کف ندادیم برای اجرای این تدابیر در رابطه با مسائل غیر هسته‌ای، فعالیت های نابخرانه غیر هسته‌ای. برمیگردیم به اون تحریم ها.
خب فکر می‌کنم نظر ایرونیا متفاوته، اما سناتور لی با تشکر، من چند تا سوال در رابطه با پیامد نظامی این توافق دارم، اما می‌خوام از آقای کری بپرسم این چرا یک پیمان نیست و به عنوان یک پیمان چرا نباید با نظر دو سوم کنگره تایید بشه؟
وجود داره که یکیشون اینه که ما روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران نداریم. وضعیتی که توافق چند جانبه بود با شرکت چندین کشور، معمولا پیمان به این صورت مورد مذاکره قرار نمیگیره. ما معتقد هستیم که تمام مواد قدرتی که درش هست از جمله وضع دیگربار تحریم ها میتونه بسیار قوی باشه برای وادار کردن ایران به پیروی از اون.
خب باید بگم که هیچ چیزی توی این توافق نیستش که صحبتی از پیمان باشه، از کلمه پیمان استفاده بشه، که خب وبسایت خود وزارت خارجه این رو استفاده کرد. این یک توافق هست، خب پس بین دو طرف هست، اما به هر حال جواب شما برای من قابل قبول نیست چندان. اما به هر حال جنرال دمسی، یکی از تسلیحاتی که ایران احتمالاً بخواد به دست تهیه بکنه یک پدافند پیشرفته هست که شنیده دارم احتمالاً روسیه هم بخواد اون رو تامین کنه. مثلا این چه امکاناتی داره، چه کاربردی داره؟
هیچ شک و تردیدی نیست که اون وقت گزینه نظامی رو مشکل تر خواهد کرد، ولی غیر ممکن نخواهد کرد.
با تشکر. وندی شرمن مذاکره کننده ارشد ایالات متحده در این مذاکرات در فوریه گذشته سال 2014 در کمیته روابط خارجی سنا گفت که موشک‌های غارپیمای ایران بخشی باید به هر حال به اونها پرداخت. آقای کری، در اون زمان آیا خانم شرمن صحبت از برداشتن تحریم ها علیه این موشک های غارپیما میکرد، یا اینکه ایالات متحده قصد داشت که محدودیت هایی در این توافق بگنجونه؟
بله، تحت فصل هفتم قابل اجراست و تحت ماده 41 در منشور در قطعنامه سازمان ملل متحد. و باید بگم در رابطه با سوالی که قبلا شد، در رابطه با اینکه تسلیحات دفاعی مشمول تحریم تسلیحات نیست،
باید سوال دیگه ازتون بکنم. آقای کری، با توجه به اینکه یکی از مشکلاتی که ما داریم با ایران اینکه اینقدر نگران دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی، اینه که یک کشور در واقع راه دیگه ای رفته، نه تنها تهاجمی با ایران و متحدینمون برخورد کرده، تهدید کرده که اسرائیل رو از صحنه جهان محو کنه. خب از اونجایی که این بیشتر علت عمده نگرانی ماست و خواستیم که وارد مذاکره بشیم و توافق برسیم، و حالا که این تحریم ها قراره لغو بشه، چرا به عنوان یک شرط ما نخواستیم که دست ایران دست از فعالیت‌های تروریستی خود برداره و یا این گونه حرف‌ها رو که میخواد اسرائیل رو از صحنه جهان نقشه جهان محو بکنه دست از این گفته‌ها برداره.
همطور که قبلا گفتیم ایدئال میشد اگه میشد این رو مورد مذاکره قرار داد. نمیدونم چقدر طول میکشید. با توجه به انگیزه هایی که داشتیم در رابطه با اون 19,000 سانتریفیوژ ایران و اون مواد هسته‌ای که میتونست منتهی بشه به ساخت 10 تا 12 بمب و فناوریشون روی سوخت و میتونست اون راکتور عراق 1 تا 2 بمب در سال بسازه، بنابراین ما بایستی توجهمون رو متمرکز میکردیم روی اینکه بالقوه اونا بتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. بله، اونا اگه بخوان که شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیلشون رو به یک سیاست مشخص تبدیل بکنن، طبعاً دور کردن اونها از سلاح هسته‌ای میتونه یک اولویت اصلی برای ما باشه، یعنی باید باشه. ما میتونه همینطور تا آخر مسئله، تا آخر دور زمانه راجع به سنی و شیعه و اینکه چی از کسی حمایت میکنه بحث بکنیم با ایرانی ها، ولی برای همین دیدیم که چون این تا الالعبد ادامه خواهد داشت، تمرکزمون رو این مسئله مربوط به سلاح هسته‌ای بود. راحت تره پس راندن ایران رو اگر ایران هسته‌ای نباشه تا اگر ایران هسته‌ای باشه.
یه سوال دارن؟ بله، من فقط یک سوال دارم خیلی سریع. فرید زکریا نوشته تو روزنامه من که این توافق اگر آمریکا این توافق را رد کنه پیامد این چه خواهد بود؟ توافق ها این سانتریفیوژ ها چگونه افزایش خواهد یافت؟ این چطور به نفع منافع ملی آمریکا، ایالات متحده، اسرائیل و عربستان سعودی است؟ آیا این در سال 2005 سه کشور اروپایی این توافق با ایران رو رد کردن بعد از اینکه 2 سال مذاکره کردن؟ پس سوال من اینه، اگر این توافق اصلا پیش نره و اون از اونجایی که اینا خب قبلا نشون دادن، اینا آیا سریعتر کار خواهند کرد ایران؟
پرزیدنت ما و نهادهای اطلاعاتی ما مشخص کردند که بازگشتی به مذاکره وجود نداره با آیت الله. برکه وقت اونا معتقد خواهند بود که ما به اونها دلیل لازم رو دو دستی تقدیمشون کردیم که برن دنبال سلاح هسته‌ای.
بین نوامبر 2012 و 2013 با وجودی که شدیداً تحت فشار تحریم ها بودن، با این وجود 6000 سانتریفیوژ بیشتر تولید کردن. بنابراین عزمشون هر چقدر ما فشار بیاریم ظاهراً جزم هست. پس اونا مصمم هستن که پیش برن.
بله، گفتن که لازم باشه میکنه.
و شما موافقه قبول دارید؟ آقای دمسی، آیا معتقد که ایرانی ها سعی داشتن که سلاح تولید کنن یا مصارف غیر نظامی داشتن؟
من فکر میکنم که بله، جاه طلبی های نظامی دارن یا استفاده نظامی دارن.
فرمانده کل قوای نیروهای مسلح ایران کی هست آقای کارتر؟ کی دستور را میده؟
رهبر عالی جمهوری اسلامی.
چه کسی تصمیم گیره ایران وارد جنگ بشه؟
فکر میکنم رهبر جمهوری اسلامی.
چه کسی تصمیم میگیره که اینا به سمت تسلیحات برن؟ رهبر معظم؟ آیا نظرات مذهبی رهبر اعظم اونو مجبور میکنه، وادار خواهد کرد که ایران رو در بلند مدت، اسرائیل رو در بلند مدت از بین ببره؟
من اصلا این آقا رو نمیشناسم، خامنه ای رو.
من میدونم اون چی میخواد و اگه این رو شما نمیدونین این توافق خوب نیست. میتونه ما یه جنگ با ایران رو پیروز در اون پیروز بشیم؟ کی به اگه جنگی بین ما بشه کی به پیروز میشه؟ آیا شکی داریم؟
آمریکا
ما میبریم.
Is it your testimony here?
آیا
این شهادت
شماست که عربستان سعودی موافقه با این توافق و اینکه اونها به دنبال تسلیحات اتمی نمیخوان برن؟
ادای شهادت منه که من نمیتونم به جای عربستان سعودی صحبت کنم.
خب شما تماما در همه رسانه از طرف عربستان صحبت کردین که اونها موافقن.
من گفتم، فقط نقل قول کردم اونها چی گفتن.
فکر میکنین که به شما دروغ گفتن؟ فکر میکنین به شما دروغ گفتن؟
من فقط گفتم اون از سعودی‌ها چی فکر میکنن.
آقای منیز، همتای شما کیه؟ اسمش چیه؟
آقای صالحی.
آیا خوندین